کتابخانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب عزیز راحتی سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. امروز فکر کردم که این داستان کوتاهی از صادق هدایت بخونم و از مجموعه نوشته های پراکنده به اسم آب زندگی.
بله،
حالا یه توضیحی داره که بعد در مقدمه است، اونو میذاریم آخر داستان.
خواهش میکنم.
این داستان به صورت این قصه های قدیمی عامیانه نوشته شده، با اجازه.
خواهش میکنم.
آب زندگی. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. یک پینه دوزی بود، سه تا پسر داشت، حسنی قوزی و حسینی کچل و احمدک. پسر بزرگش حسنی دعا نویس و معرکه گیر بود. پسر دومی حسینی همه کاره و هیچ کاره بود. گاهی آب حوض می کشید یا برف پارو می کرد و اغلب ول می گشت. احمدک از همه کوچکتره، سری به راه و پایی به راه بود و عزیز دردانه باباش بود. توی دکان عطاری شاگردی می کرد و سر ماه مزدش را می آورد به باباش می داد. پسر بزرگ ها که کار پا به جایی نداشتند و دستشان پیش پدرشان دراز بود، چشم نداشتند که احمدک را ببینند. دست بر قضا زد و توی شهرشان قحطی افتاد. یک روز پینه دوزه پسرهاش را صدا زد و بهشان گفت: میدونین چیه؟ راست سپوس کندش اینه که کار و کاسبی من نمیگرده. تو شهر هم گرونی افتاده. شما هم دیگه از آب و گل در اومدین و احمدک که از همتون کوچیکتره، ماشالله 15 سالشه. دست خدا به همراهتون، برین روزیتون رو در بیارین و هر کدوم یک کار و کاسبی هم یاد بگیرین. من این گوشه واسه خودم یه کر و کری میکنم. اگه روزی روزگاری کار بارتون گرفت و دماغتون چاق شد که چه بهتر، به منم خبر بدین، وگرنه برگردین همینجا پیش خودم، یه لقمه نون داریم با هم میخوریم. بچه ها گفتند: چشم بابا جون. پینه دوزه هم به هر نفر یک گرده نان و یک کوزه آب داد و رویشان را بوسید و روانهشان کرد. سه برادر راه افتادند. تا سو به چشمشان بود و قوت به زانوشان، همینطور رفتند و رفتند تا اینکه خسته و مانده سر یک چهارراه رسیدند. رفتند زیر یک درخت نارون نشستند که خستگی در بکنند. احمدک از زور خستگی خوابش برد و بیهوش و بیگوش زیر درخت افتاد. برادر بزرگ ها که با احمدک همچشمی داشتند و به خونش تشنه بودند، ترسیدند که چون از آنها با کفایت تر بود، سنگ جلوی پایشان بشود و به کارشان گراته بیندازد. با خودشان گفتند: چطوره که شر اینو از سر خودمون وا کنیم؟ کتهای او را از پشت محکم بستند و کشان کشان بردند توی یک غار دراز تاریک انداختند. احمدک هرچه از و جز کرد به خرجشان نرفت و یک تخت سنگ بزرگ هم آوردند و در دهنه قار انداختند. بعد به پیرهن احمدک خون کفتر زدند و دادند به یک کاروان که از آنجا می گذشت و نشانی دادند که آن را به پینه دوز بدهد و بگوید که احمدک را گرگ پاره کرد و راهشان را کشیدند و رفتند. سر سراهه و راهشان را کشیدند و رفتند سر سراهه و پشک انداختند. یکی از آنها به طرف مشرق رفت و یکی هم به طرف مغرب. از آنجا بشنو که حسنی با قوز روی کولش رفت و رفت تا همه آب و نانش تمام شد. تنگ غروب از توی یک جنگل سر درآورد. از دور یک شعله آبی به نظرش آمد. رفت جلو، دید یک آلونک جادوگر است. به پیرزنی که آنجا نشسته بود سلام کرد و گفت ننه جون، محض رضای خدا به من رحم کنیم، من غریب و بیکسم. امشب اینجا یه جا و منزل به من بدین که از گشنگی و تشنگی دارم از پا در میام. ننه پیروک جواب داد کیه که یه نفر بیکار و بیار مثل تو قوزی رو مهمون بکنه؟ اما دلم برات سوخت. اگه یه کاری بهت میگم برام بکنی تو رو نگه میدارم. حسنی هولکی گفت به چشم، هر کاری که بگین حاضرم. پیرزن گفت از ته چاه خشکی که پشت خونمه یه شم اون تو افتاده، بیرون بیار. این شم شعله آبی داره و خاموش نمیشه. پیرزن به او آب و نان داد و بعد با هم رفتند پشت آلونک. حسنی را توی یک زنبیل گذاشت و تو چاه کرد. حسنی شم را برداشت و به پیرزن اشاره کرد که بالایش بکشد. پیرزن ریسمان را کشید. همین که دم چاه رسید دستش را دراز کرد که شمع را بگیرد. حسنی را میگویی؟ شکش برداشت و گفت نه، حالا نه، بذار پام رو زمین برسه، اون وقت شمع رو میدم. پیرزن که اوقاتش تلخ شد سر ریسمان را ول کرد. حسنی تلپ بیفتاد آن پایین، اما صدمه ای ندید و شمع هم میسوخت. ولی به چه درد حسنی میخورد؟ چون میدید که باید توی این چاه بمیرد. تو فکر فرو رفت. بعد از جیبش یک چپق در آورد و گفت آخرین چیزی است که واسم مونده. چپقش را با شعله آبی شمع چاخ کرد و چند تا پک زد. توی چاه پر از دود شد. یک مرتبه دید یک دیبک سیاه و کوتوله دست به سینه جلوش حاضر شد و گفت چه فرمایشیه؟ حسنی جواب داد تو کی هستی؟ جنی، پری هستی یا آدمیزادی؟ دیبکه گفت من کوچیک و غلام شما هستم. حسنی گفت اول کمک کن من برم بالا، بعد هم پول و زال و زندگی میخوام. دیبکه حسنی را کول کرد و بیرون چاه گذاشت. بعد بهش گفت اگه پول و زال و زندگی میخوای این راهشه، برو به شهری میرسی و کارت بالا میگیره، اما تا میتونی از آب زندگی پرهیز بکن. و با دستش به طرفی اشاره کرد. حسنی دست پاچه شد، شمع از دستش ول شد و دوباره افتاد توی چاه. نگاه کرد دید دیبکه قیبش زده، مثل اینکه آب شد و به زمین فرو رفت. حسنی توی تاریکی از همان راهی که دیبکه بهش نشان داده بود همین دور رفت. کله سحر رسید به یک شهری که کنار رودخانه بود. دید همه مردم آنجا کورند. پای رودخانه گرفتش است. یک مشت آب به صورتش زد و یک مشت آب هم خورد. از یک نفر کور که نزدیکش بود پرسید عمو جون اینجا کجاست؟ او جواب داد مگه نمیدونی اینجا کشور زرافشونه؟ حسنی گفت محض رضای خدا من غریبم، از شهر دوردستی میام، راه به جایی ندارم، یه چیز خوراکی به من بده. آن مرد جواب داد اینجا به کسی چیز مفت نمیدن، یه مشت از ریگ این رودخونه بده تا نونت بدم. حسنی دست کرد زیر ماسه رودخانه، دید همه خاک طلاست، ذوق کرد، یک مشت به آن مرد داد و نان گرفت خورد و توی جیبهایش را هم پر از خاک طلا کرد و راهش را کشید و رفت طرف شهر. همین که رسید دید شهر بزرگی است، اما همه شهر مثل آغل گوسفند گنبد گنبد روی هم ساخته شده بود و مردمش چون کور بودند یا در شکاف غارها و یا زیر این گنبدها زندگی می کردند و شب و روز برایشان یکسان بود و حتی یک دانه چراغ در تمام شهر روشن نمی شد. اعلانهای دولتی و رساله ها با حروف برجسته روی مقوا چاپ می شد و همه مردم با قیافه های اخمالود گرفته و لباس های کثیف بدقواره و چشم های ورم کرده مثل کرم در هم میلولیدند. از یک نفر پرسید عمو جون چرا مردم اینجا کورن؟ آن مرد جواب داد این سرزمین خاکش مخلوط با طلاست و خاصیتش اینه که چشم و کور میکنه. ما چشم به راه پیغمبری هستیم که میباس بیاد و چشمای ما رو شفا بده. اگرچه هممون پر مال و مکنت هستیم، اما چون چشم نداریم آرزو میکنیم که گدا بودیم و میتونستیم دنیا رو ببینیم. به این جهت خجالت زده گوشه شهر خودمون موندیم. حسنی را میگویی؟ چشت خور شد، با خودش گفت اینا رو خوب میشه گولشون زد و دوشید. خب چه عیب داره که من پیغمبرشون بشم؟ رفت بالای منبری که کنج میدان بود و فریاد کشید آهای مردمون، بدونین که من همون پیغمبر موعودم و از طرف خدا اومدم تا به شما بشارتی بدم. چون خدا خواسته که شما رو به محک امتحان در بیاره، شما رو از دیدن این دنیای دون محروم کرده تا بتونین بیشتر جستجوی حقایق رو بکنین و چشم حقیقت بین شما واز بشه. چون خودشناسی خداشناسی است. دنیا سر تا سر پر از وسوسه شیطونی و موهوماته. همونطور که گفتن دیدن چشم و خواستن دل. پس شما که نمی بینین از وسوسه شیطونی فارغ هستین و خوش و راضی زندگی میکنین و با هر بدی میسازین. پس بردبار باشین و شکر خدا رو به جا بیارین که این موهبت عظما رو به شما داده. چون این دنیا موقتی و گذرنده است، اما اون دنیا همیشگی و ابدی است و من برای راهنمایی شماها اومدم. مردم دست دست به او گرویدند و سر سپردند و حسنی هم برای پیشرفت کار خودش هر روز نطق‌های مفصلی در باب جن و پری و روز 50,000 سال و بهشت و دوزخ و قضا و قدر و فشار قبر و از این جور چیزها برایشان می کرد و نطق‌های او را با حروف برجسته روی کاغذ مقوایی می انداختند و بین مردم منتشر می کردند. دیری نکشید که همه اهالی زرافشان به او ایمان آوردند و چون سابقاً چندین بار اهالی شورش کرده بودند و تن به تلاشویی نمی دادند و می خواستند که معالجه بشوند، حسنی قوزی همه آنها را به این وسیله رام و مطیع کرد و از این راه منافع هنگفتی عاید پولدارها و گردن کلفت‌های آنجا شد. کوس شهرت حسنی در شرق و غرب پیچید و به زودی یکی از مقربان و حاشیه نشینهای دربار پادشاه کوران شد. در ضمن قرار گذاشت که همه مردم مجبور به جمع کردن طلا بشوند و هر نفری از در خانه تا کنار رودخانه زنجیری به کمرش بسته بود. صبح آفتاب نزده ناقوس می زدند و آنها گروه گروه و دسته دسته به تلاشویی می رفتند و غروب آفتاب کارشان را تحویل می دادند و کورمال کورمال سر زنجیر را می گرفتند و به خانهشان برمی گشتند. تنها تفریح آنها خوردن عرق و کشیدن بافور شده بود و چون کسی نبود که زمین را کشت و درو بکند، با طلا، قله و تریاک و عرق خودشان را از کشورهای همسایه می خریدند. از این جهت زمین بایر و بیکار افتاده بود و کثافت و ناخوشی از سر مردم بالا می رفت. گرچه در اثر خاک طلا چشمهای حسنی اول زخم شد و بعد هم نابینا شد، اما از حرص جمع کردن طلا خسته نمی شد. روز به روز پیازش بیشتر کونه می کرد و مال و مکنتش در کشور کوران زیادتر می شد و در همه خانه ها عکس برجسته حسنی را به دیوارها آویزان کرده بودند. بالاخره حسنی مجبور شد که یک جفت چشم مصنوعی بسیار قشنگ به چشمش بزند، اما در عوض روی تخت طلا می‌خوابید و روی قوزش را داده بود یک ورقه طلا گرفته بودند و توی قرابه‌های طلا شراب می‌خورد و با دستگاه وافور طلا وافور می کشید و با لولهنگ طلا هم طهارت می گرفت و شبی هم یک سیغه برایش می آوردند و شکر خدا را می کرد که بعد از آن همه نکبت و ذلت به آرزویش رسیده است. پدر و برادرها و زندگی سابق خودش و حتی خواهشی که پدرش از او کرده بود همه به کلی از یادش رفت و مشغول عیش و عشرت و خودنمایی شد. حسنی را اینجا داشته باشیم، ببینیم چه به سر برادر کچلش حسینی آمد. حسینی هم افتان و خیزان از جاده مشرق راه افتاد، رفت و رفت تا به یک بیشه رسید. از زور خستگی و ماندگی پای یک درخت دراز کشید و خوابش برد. دمدمه های سحر شنید که سه تا کلاغ بالای درخت با هم گفتگو می کردند. یکی از آنها گفت: خواهر خوابیدی؟ کلاغ دومی گفت: نه بیدارم. کلاغ سومی گفت: خواهر چه خبر تازه‌ای داری؟ کلاغ اولی جواب داد: اوه، اگه چیزایی که ما می دونیم آدم ها می دونستن. شاه کشور ماه تابون مرده، چون جانشین نداره فردا باز هوا می کنن. این باز رو سر هر کی نشست اون شاه میشه. کلاغ دومی گفت: تو گمون می کنی کی شاه میشه؟ کلاغ اولی گفت: مردی که پای این درخت خوابیده شاه میشه، اما به شرط اینکه یه شکمبه گوسپند به سرش بکشه و وارد شهر بشه. اون وقت باز میاد رو سرش میشینه. اول چون میبینن که خارجی است قبولش ندارن و توی اتاق حبسش میکنن. میباز که پنجره رو باز بکنه، اون وقت دوباره باز از پنجره میاد رو سرش میشینه. کلاغ سومی گفت: پوه، شاه کشور کرها. کلاغ دومی گفت: میدونی دوای کری اون چیه؟ کلاغ سومی گفت: آب زندگیست، اما اگه آب زندگی به مردم بدن و گوششون واز بشه دیگه زیر بار ارباباشون نمیرن. اینایی رو که میبینی به این درخت دار زدن میخواستن گوش مردم رو معالجه بکنن، بعد قار و قار کردند و پریدند. حسینی که چشمش را باز کرد دید به درخت دو نفر آدم دار زدند. از ترسش پا شد و پا گذاشت به فرار. سر راه یک بزغاله گیر آورد که از گله عقب مانده بود. گرفت سرش را برید و شکمبهش را در آورد، سرش کشید و راهش را گز کرد و رفت. تنگ غروب به شهر بزرگی رسید. دید آنجا هیاهو و قوقای غریبی است. تو دلش ذوق کرد و رفت کنار شهر توی یک خرابه ایستاد. یک مرتبه دید یک باز شکاری که روی آسمان اوج گرفته بود پایین آمد و روی سر او نشست و کلش را توی چنگال گرفت. مردم به طرفش هجوم آوردند و هورا کشیدند و سر دست بلندش کردند. اما همین که فهمیدند خارجی است او را بردند در اتاقی انداختند و درش را چفت کردند. حسینی رفت پنجره را وا کرد و دوباره دیگر هم باز اوج گرفت و از پنجره آمد روی سر او نشست. مردم هم این سفر ریختند و او را بردند توی یک کالسکه طلای چهار اسبه نشاندند و با دم و دستگاه او را به قصر باشکوهی بردند و در حمام بسیار عالی سر و تنش را شستند. لباس‌های فاخر و جبه‌های سنگین قیمت به او پوشاندند. بعد بردندش روی تخت جواهرنگاری نشاندند و یک تاج هم به سرش گذاشتند. حسینی از ذوق توی پوست خودش نمی گنجید و هاج و واج دور خودش را نگاه می کرد تا یک نفر کور با لباس مجللی آمد روی زمین را بوسید و گفت: خداوندگارا، قبله عالم سلامت باشد، بنده از طرف همه حضار تبریک عرض می کنم. حسینی سینه‌اش را صاف کرد و باد توی آستینش انداخت و با صدای آمرانه گفت: تو کی هستی؟ کور گفت: قبله عالم سلامت باشد، مردمان این کشور همه کرولال هستند و من یک نفر خارجی از تجار کشور زرافشانم و مأمورم تا مراسم شادباش را به حضورتان ابلاغ بکنم. حسینی پرسید: اینجا کجاست؟ دیلماج گفت: اینجا را کشور ماه تابان می نامند. حسینی گفت: برو از قول من به مردم بفهمون و بهشون اطمینون بده که ما همیشه به فکر اونا بودیم و امیدواریم که زیر سایه ما وسایل آسایششون فراهم بشه. دیلماج گفت: قربان، از حسن نیات. حسینی حرفش را برید. بگو برن پی کارشون، پرچوبنگی هم موقوف، شنیدی؟ شوم ما رو حاضر بکنن. تاجر کور اشاره به طرف خانسالار باشی کرد و همه کرنش کردند و از در بیرون رفتند. خانسالار باشی هم آمد جلو تعظیم کرد و اشاره به اتاق دیگری کرد، بعد پسپسکی بیرون رفت. حسینی پا شد، خمیازه کشید، لبخندی زد و با خودش گفت: عجب کچلک بازی این احمقا در آوردن. گمون میکنن که من عروسکشونم، پدری ازشون در بیارم که حظ بکنن. بعد در اتاق دنگالی وارد شد که یک سفره دراز به درازی اتاق انداخته بودند و خوراکهای رنگارنگ در آن چیده بودند. حسینی از ذوقش دور سفره رقصید و هولکی چند جور خوراک روی هم خورد و یک بوقلمون را برداشت، به نیش کشید و چند تا قدح دوغ و افشوره را هم بالایش سر کشید و به خوابگاهش رفت. فردا صبح حسینی نزدیک ظهر بیدار شد و بار داد. همه وزرا و امرا و دلغک‌های درباری و اعیان و اشراف و ایلچی‌ها و تجار دنبال هم ریسه شدند. دسته دسته می آمدند و کرنش می کردند و کنار دیوار ردیف صف می کشیدند و با حرکات دست و چشم و دهن اظهار فروتنی و بندگی می کردند. اگر مطلب مهم و یا فرمان فوری بود که می‌خواستند به صحه همایونی برسد، روی دفترچه یادداشت که با خودشان داشتند می‌نوشتند و از لحاظ حسینی می‌گذرانیدند. اما از آنجایی که حسینی بی سواد بود، وزیر دست راست و وزیر دست چپش را از تجار کور زرافشان انتخاب کرد تا جواب را با زبانی به او بفهمانند و بعد موضوع را با خودشان کنار بیایند. چه درد سرتان بدهم؟ آنقدر پیزور لای پالان حسینی گذاشتند و در چاپلوسی و خاکساری نسبت به او زیاد روی کردند و متملق ها و شعرا و فضلا و دلقک ها و حاشیه نشین ها دومش را توی بشقاب گذاشتند و او را سایه خدا و خدای روی زمین وانمود کردند که کم کم از روی حسینی بالا رفت. شکمش گوشت نو بالا آورد و خودش را باخت و گمان کرد علی آباد هم شهری است، به طوری که کسی جرأت نمی کرد به او بگوید که بالای چشمت ابروست. بعد هم به گیر و ببند راه انداخت و به زور دوستا و گزمه و قراول چنان چشم زهره ای از مردم گرفت که همه آنها به سطوح آمدند. تمام اهالی کشور ماه تابان به کشت و زرع تریاک و کشیدن عرق دو آتشه وادار شدند تا به این وسیله از کشور زرافشان طلا وارد کنند و به جایش عرق و تریاک بفروشند و پولش را حسینی و اطرافیانش بالا بکشند. مخلص کلوم، مردم با فقر و بدبختی زندگی می کردند و کم کم مرض کوری از زرافشان به ماه تابان سرایت کرد و کری هم از ماه تابان به کشور زرافشان سوغات رفت. حسینی هم گوشش سنگین و بعد کر شد. اما با چند نفر دلغک درباری و متملق و تجار کور که هم دستش بودند به لفت و لیس و عیش و نوش مشغول شدند و پدر و برادرها به کلی از یادش رفتند و خواهش پدرش را هم فراموش کرد.